همجرد اجازه صدای من داری؟
سلام خانم دکتر، بله صدای شما خیلی خوب داریم الان و 21 نفر در کلاس حاضر هستن و آماده هستن انشاءالله برای شنیدن صحبت های شیرین شما.
خب، اعوذ بالله من یه لحظه ببخشید عینک هم بیارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله خیر و مؤثر المؤمنین. سلام عرض میکنم خدمت مادران عزیز و دستم در کاران این برنامه، خصوصا خانم جلالی بزرگوار. امیدوارم که هفته خوب و سراسر همراه با موفقیتی رو پشت سر گذاشته باشید و روزهای پیش رو هم همچنین ادامه داشته باشه برای موفقیت. خب، بحثمون راجع به مهارت‌های زندگی بود. عنوان بحثمون مهارت‌های زندگی در سیره رضوی بود. ما بحثی رو عنوان کردیم، گفتیم که پایه و اساس همه مباحث و همه مهارت‌هایی که ما تو زندگی لازم داریم، اون پاشنه آشیلش و نقطه تمرکزش مهارت خودآگاهیه. در مورد مهارت خودآگاهی صحبت کردیم، تقریبا چند جلسه است که وقتمون رو اختصاص دادیم به مهارت خودآگاهی. ما حاصل بحثمون این بود که ما تو بحث خودآگاهی گفتیم که ابعاد مختلفی رو در بر میگیره. تو بعد خودآگاهی پاشنه اون حالا نقطه تمرکز گفتیم که بعد شناختیه، در صورتی که ما 4 بعد اصلی داریم: بعد جسمانی، بعد هیجانی، بعد معنوی و بعد شناختی، که تو همه این ابعاد ما باید به لحاظ خودآگاهی خوب تمرین بکنیم که تا بتونیم به این ابعاد خودمون مسلط بشیم. این ابعاد 4 ما یه بعد بیرونی داره، یک بروندادی داره به نام رفتار. جلسه پیش راجع به این، البته یک اجمالی رو راجع به همه ابعاد ما ذکر کردیم و قولم داده بودیم که علاوه بر اجمال ما رو تک تک ابعاد کار خواهیم کرد. حالا دوستان عزیزم، اگر از جلسه پیش سوالی، بحثی، چیزی هست بفرمایید تا ما وارد بحث امروز بشیم. من منتظر سوالم از عزیزان، یا اینکه اگر یکی از دوستان یک خلاصه از جلسه پیش رو بتونن برامون بگن که من ببینم که چقدر از مباحث سوزن دوستان مده. سلام علیکم خانم مزدلی عزیز.
سلام استاد، خوبین؟
متشکرم.
جلسه پیش در مورد شناخت جسمانی بیشتر صحبت کردین. اینی که باید جسم خودمون رو خیلی خوب بشناسیم تا بدونیم که توی چه شرایطی میتونیم چه کارهایی رو انجام بدیم و توی چه شرایطی چه کارهایی واقعا از عهدمون بر نمیاد. مثلا در مورد کمخونی صحبت کردیم، در مورد خواب صحبت کردیم که هر کسی مثلا ممکنه یه احتیاجات و یه نیازهای خواب داشته باشه که اگر اون احتیاجات و نیازها برآورده نشه، نمیتونه انسان سالم و سر حالی باشه تا بتونه که با اطرافیان خودش در تماس، در رابطه خوبی باشه یا کارهایی که بر عهدش رو از عهدش بر بیاد بتونه انجام بده. در مورد کمخونی صحبت کردیم، در مورد مثلا طبع آدم ها که سرد و گرم باشه یه چیزایی نیاز داره از شدت، باعث شدت عصبانیت آدم ها میشه، مثلا هورمونای بدن رو چه شکلی تحریک میکنه، گاهی اوقات آدم عصبانی میشه، دلیلش مشکلات جسمانی که تو بدنمون وجود داره. بعد این بود جسمانی رو روش خیلی مانور دادیم.
بله. چون جلسه پیش راجع به کلن تفصیل بود جسمانی صحبت کردیم. درسته؟
بله.
ما گفتیم که تو بود جسمانی، من صدا میخورده اکو میشه صدا. برای شما هم این اتفاق میفته؟ بله صدای من انعکاس داره برای شما یا نه؟
سلام،
من الان مشکل ندارم.
خیلی خوب، باش بفرمایید. خانم بعدی، خانم سپید سادات، من فامیلیتون رو کامل ندارم. خانم
سعیدی،
سعیدی بفرمایید. خانم سعیدی در خدمتون هستم. ممنونم خانم ازگلی.
خواهش میکنم، من الان تو شرکت هم نمیتونم صحبت کنم، فقط گفتم انعکاس نداره.
آها، ممنونم. خب ما یه نکات دیگه ای هم، یعنی من به صورت خلاصه وار اگر بخوام از بعد جسمانی بگم، گفتیم که بعد جسمانی ما تا حد زیادی تحت تأثیر نظر دیگرانه، یعنی اون توصیف های دیگران که از ما دارن در واقع تأثیرگذار روی برداشت ما از خودمون و محصل بحثمون تو بحث تو بعد جسمانی. گفتیم که ما نظر دیگران برامون مهمه، ولی ملاک 100% نظر دیگران نیست. یعنی که این هست که ما برای تو بعد جسمانیمون که گفتیم تا حد زیادی تحت تأثیر عکس العمل های دیگرانه و گفتیم که ما رضایتمندیمون هم تابع همین
صدا قطع شد. دوستان شما صدای استاد دارین؟
نه من ندارم.
فکر میکنم اینترنت استاد مشکل پیدا کرد، چون ما میتونیم
تماس بگیریم. مشکل پیدا کرده، حالا هم دکتر از کلاس خارج شده.
بله
چپ کنیم.
براشون خیلی مهمه که دست آخر گفتیم و کمک کنیم به خودمون که نگاه دیگران.
خانم دکتر ببخشید صداتون قطع شده بود. خانم دکتر سلام.
سلام علیکم خانم دیپرو. صدای من الان دارید؟
ببخشید صداتون چند لحظه قطع شده بود، یه چند دقیقه.
الان دارید صدای منو؟
بله بله الان صداتون هستش.
خیلی خوب. خیلی خوب.
اگه لطف کنیم دوباره
چشم. ما گفتیم تو بحث جسمانی تقریبا نسبت نگاه دیگران توی میزان رضایتمندی ما از خودمون خیلی بالاست. یعنی در واقع ما ظاهرمون رو تحت تأثیر نگاه دیگران هستش که ارزیابی میکنیم. گفتیم یک نفر ببینید که مثلا جذاب، اما راضی نیست. وقتی کنکاش میکنیم میبینیم که حرف دیگران براش فوق‌العاده مهمه و نتونسته این مسئله رو برای خودش هضم بکنه. به خاطر همین مسئله با اینکه ظاهر معقول و زیبایی داره، اما شاید یکی دو نفر مثلا گفتن تو چقدر جذابی، یا فقط ای کاش مثلا ابروات هم این مدلی بود. رو همین مسئله میزان رضایتش میاد پایین. و اونی که اصل هست، گفتیم که ما باید نسبت به نگاه دیگران در مورد بعد جسمانیمون، بعد ظاهر جسمانیمون بی تفاوت نباشیم، اما نگاه دیگران رو برای خودمون، برای رضایت خودمون اصل قرار ندیم. و تو بعد جسمانی گفتیم که باید به تو بحث بعد جسمانی، بعد درونی جسمانیمون باید بهش خیلی اهمیت بدیم. باز تو بعد درون گفتیم که تو بحث تغذیه، بحث خواب از فاکتورهای ریز فاکتورهای بسیار مهم در بعد جسمانی هستن که اگر ما خوب بتونیم این مسئله رو آنالیز بکنیم، خیلی خیلی تو وقت ما، تو وقتی و اصلا اون میزان درگیری ما تو خیلی جاها کمک میکنه. من مثال میزنم چون حالا از خودم دارم میگم. من یه چند روزی بود این قسمت چپم، کتفم، دستم خب خیلی درد میکرد. قشنگ علائم این بود که ممکنه حالا یه عارضه قلبی باشه، چون پیوسته بود، چند روز بود این اتفاق داشت می افتاد. حس خودم با توجه به اون سابقه که از خودم، حس خودم کمخونی بود. احساس می کردم که کمخونیه و خون دارم که وقتی به قلب نمی رسه، خب این اتفاقیه که برای این درد ایجاد میشه. خب من رفتم بیمارستان، اولین جایی هم که رفتم گفتم دکتر قلب باید منو ببینه. رفتم بهشون گفتم و توضیح دادم برای دکتر، که گفتم من بهش که آقای دکتر من دارم کمک میکنم به شما برای تشخیص این عارضه من. باز ایشون گفتن که نه، من برای اطمینانم میخوام شما یه سیتی آنژیو بدید. گفتم خب باش، یعنی از دیروز من درگیرم تا خود امروز ظهر که رسیدم خونه. از دیروز من فرستاده سی تی آنژیو، یه عکس رنگی از قلب گرفت، دوباره گفت امروز اکو. رفتم امروز اکو انجام دادم. نهایت تمام این بررسی ها که حالا چقدر بدو بادو و سختی و نمیدونم همه اینا، گفتن که بله شما کمخونی باعث این درد شده، هیچ مشکلی نیست، باید بدید که مثلا آخرم یه آمپول آهن نوشت و تو سرم تزریق کرد و گفتن که خب عارضه اینه. در صورتی که ببینید اون شناخت من باعث شد که حالا خود من اون استرابم کمتر بشه. یعنی با اینکه این یک هفته ده روزی که من این درد رو داشتم و میدونستم هم که، یعنی احتمال زیاد میدادم، ولی میخوام بگم که اگر حالا اون دکتر به اون سابقه که من بهش داشتم توضیح میدادم یه مقدار اطمینان میکرد، شاید نیاز به این همه دوندگی ها هم نداشت. پس بنابراین مثال من برای این بود که اگر ما تو هر بودی، یعنی تو بود جسمانی خودمون شناخت خوبی داشته باشیم، دقیقاً خیلی از مسائل رو، حتی توان ما چقدر هست رو، این توان میخواد مقدمه چه کارهایی بشه رو برای ما چیه باز میکنه و ما خیلی دردسر تو زندگی، دردسرامون کمتره. یعنی خیلی میتونیم معقولانه و منطقی کارها رو رصد کنیم و برنامه ریزی کنیم و عمل بکنیم. بعد بعدی که حالا میخوام روش امروز بیشتر صحبت کنیم، بعد شناختیه تو بحث خودآگاهی. شاید تو هر قسمتی ما یه فلشبک به بعد شناختی بزنیم، منتها رو بعد شناختی که پایه است و این ابعاد یه مقدار بیشتر باید صحبت بکنیم. در واقع مهمترین بعد ما انسان ها بعد شناختیه، یعنی در واقع لایه شاید پنهان تمامی این ابعاد بعد شناختیه. در واقع تو بعد شناختی میخوایم بگیم که چطور به زندگی نگاه میکنیم و اتفاقات رو چطور تفسیر میکنیم، و احساسم اینه که این رو هم یه مقدارش رو من جلسه پیش قطعا گفتم. بله بله این قسمت رو گفتم، یعنی تو بخش شناخت خاطرم هستش که گفتیم که مجموع اطلاعاتی که ورودی ذهن ما هست به اضافه نوع تفسیر ما از اطلاعات بود شناخت ما رو تشکیل میده. درسته؟ دوستان صدای من داری؟ یا نه قطع شده صدا؟
نه صدا هست.
صدا هست؟
بله بله داریم
استفاده. خیلی خوب. آخه هیچ بازخوردی من ندیدم. گفتم تو بعد شناختی دو وجه داشتیم، یکی بحث اطلاعات بود، یه بحث اون اطلاعاتی که نوع پردازش و تفسیر از اطلاعات که قضاوت‌های ما رو تشکیل میده. این در واقع خلاصه بحثمون این بود که گفتیم سلامت روان ما بیشتر از هر چیزی تحت تاثیر بخش شناختی ماست، و در واقع تو بخش جسمانی همونطور که به زیبایی، جذابیت و بعد جسمان تو بعد جسمانی به این چیزها میپرداختیم، تو بعد شناختی در واقع به فکر انسان ها میپردازیم که تو مجموعه فکر یک سری مباحث و یک سری اطلاعات و ورودی های ذهن هستن، و بعد از اون پردازش و تفسیر این اطلاعات که مجموعه قضاوت های ما رو تشکیل میداد. تا اینجا عزیزان خاطرتون هست این مباحثی که گفتیم؟ بله؟
بله خانم دکتر.
خیلی
یه مقدار توضیح دادیم در مورد بود شناختی.
بله بله
بله بله.
امروز تو بحث خودآگاهی میخوام به این مسئله بپردازم که ما دو تا واژه رو خوب باید تو بود شناختی مورد پردازش قرار بدیم. یکی بحث خود آرمانی ماست، یکی بحث خود واقعی. خواهش میکنم از عزیزان که این مباحثی رو که دارم میگم رو حتما کاغذ و قلم خدمتتون باشه و این نکات رو یادداشت بکنید. به عنوان مثال همونقدر که گفتیم دو تا سوال رو میخوام جواب بدید که شما هر کدوم، یعنی به صورت مستقل جواب بدید این مسئله رو، که دوست دارید 5 سال دیگه کجا باشید، یعنی آرزوهاتون رو بنویسید، دوست دارید که 5 سال دیگه تو چه نقطه ای از به لحاظ علمی، به لحاظ خانوادگی، به لحاظ حالا تحصیل صفات خوب، دوست دارید کجا باشید. یه سوال این. سوال دوم، 20 سال دیگه دوست دارید تو چه شرایطی باشید؟ دلم میخواد در حد یه خط، دو خط یا یکی دو جمله این دوتا سوال رو برای خودتون بنویسید. ما تو بوده
ببخشید میشه اون دو مورد رو دوباره بگین؟ شما فهمیدین که دو واژه است برای بود خودشناسی.
بله بله الان دارم توضیح میدم.
بله.
بله یکی خود آرمانیه، یکی بله. خود واقعیه. ببین ما تو خودآگاهی داریم صحبت میکنیم دیگه. خود رو میخوایم دو تا قسمت خود رو بگیم، یکی خود آرمانی داریم، یکی خود واقعی داریم. خود آرمانی ما اون چیه که دوست داریم باشیم. مثلا من دوست دارم یه آدم صادق، فعال، نمیدونم، تو خیلی ویژگی هایی که این ویژگی ها رو دوست دارم، دوست دارم که اینجوری باشم. خب اما واقعیت چیم؟ واقعیت اون نیستم. خود واقعی من یه چیزه، خود آرمانی من یه چیزه. خود آرمانی من پس شد اون چیزی که من دوست دارم باشم. حالا چرا من باید تو این بخش آگاهی داشته باشم؟ یعنی چرا من باید تو بخش خود آرمانی، خود واقعی بتونم یه شناخت خوبی داشته باشم؟ چون در واقع این دوتا، یعنی خود واقعی و خود آرمانی من، حالتهای مختلف من هستن که یه وقتایی ممکنه این دوتا فاصله زیادی با هم داشته باشن. مثال میزنم که اگر ما این فاصله رو بتونیم بشناسیم، یعنی فاصله بین خود آرمانی و خود واقعی رو بشناسیم، و تو خیلی جاها ما باید تلاش کنیم این فاصله رو بالانس کنیم، چون اگر این فاصله زیاد باشه یه سری مشکلات رو ایجاد میکنه، اگر فاصله خیلی کم باشه پس یه سری مشکلات رو ایجاد میکنه. ما برای، یعنی من امروز میخوام راجع به خود آرمانی و خود واقعی خوب صحبت کنم، یعنی خوب بازش بکنم این مسئله رو. اینو مثال میزنم. مثلا من یه نوجوانیم که تو زمینه ورزش هیچ استعدادی از خودم نشون ندادم، اما آرزو دارم که ورزشکار موفقی باشم. یعنی در واقع خود واقعی من یک آدمی هستم که فوق‌العاده کم تحرک، که حتی مثلا یک رشته ورزشی رو هم نرفتم تجربه کنم ببینم چقدر درش استعداد دارم. اما وقتی که این مسابقات المپیک رو نشون میده یا مسابقات جهانی رو نشون میده، مثلا دوست دارم مثل یکی از این خانمایی باشم که مثلا روی سکو مدال آوردن. بس ببینید اینجا چقدر فاصله است بین خود آرمانی من با خود واقعی من. خیلی فاصله است. وقتی فاصله بین خود آرمانی و خود واقعی زیاد باشه، احساس عزت نفس من پایینه و احساس ارزشمندی من پایین خواهد. این در واقع اینجا یک معادله حل شد. بچه هایی که عزت نفس پایینی دارن، این بچه ها بچه هایی هن که تو بود خود واقعیشون اصلا تلاشی برای شکوفا شدن استعدادهاشون نشده. حالا یه وقتایی مادر و خانواده کمک میکنه برای احساس با بروز استعدادهای بچه ها. مثلا کلاس ورزش های مختلف میذاریم ببینیم علاقه این بچه کجا زوم میکنه. یه ترم بسکت میره، یه ترم فوتبال میره، یه ترم نمیدونم تیراندازی میره، یه جایی باید گیر کنه. یعنی ببینیم کجا اون علاقه این هست، بعد اونجا کمکش بکنیم که رشد بکنه. یعنی در واقع خود واقعیش با اون خود آرمانیش پیدا بشه این مسئله، و این تو این زمینه تلاش بکنه تا بتونه به اون عزتمندی برسه. پس در واقع خود واقعی و خود آرمانی اگر فاصله شون زیاد باشه، احساس عزت نفس پایین میاد. یه معادله است. یعنی عزت نفس بالا نتیجه این هستش که فاصله بین خود آرمانی و خود واقعی یک فاصله قابل قبولیه. خانم ثابتی جان، میخواین یه رفرش بکنید دستگاهتون رو یا خواهی خروج یعنی بریم بیرون وارد شین دوباره؟ جان صدا قطعه؟ خانم رحیما، خانم ثابتی اجازه بدید من این کار بکنم. خوبه جلالی صدا هست؟
خوبه
خوبه صدا
شما رو داریم.
خب بس اگه یه نفرم داشته باشن بس ایراد از نت خانم ها هستش. خب حالا من چیکار کنم؟ ادامه بدم؟ چهار نفر پنج نفری هستن که میگن خانم رحیما
قبل که مشکل داشتن استاد.
الان صدا مطرح میشه، این جمله ها میاد. باشه اشکال نداره.
خب استاد
جانم
صداتون هی وسط صد ما مشکل داریم، قطع میشه، دوباره نصف جمله رو نمیفهمیم، دوباره بقیه جمله رو شما میگیرید، ما نصفش رو نیستیم تقریبا سر کلاس.
خب ببینید
هم یه رفتم بیرون میام
ولی ببخشید من مشکلی ندارم، فکر میکنم مال نت خانوماست.
بله اگر که میگم ببینید من نتم مشکل نداره خب، و اگر یکی از خانمام صدای منو خوب داشته باشن دلیل بر این هستش که از این طرف مشکلی نیست. حالا اون عزیزانی که صدا براشون قطع و وصل میشه اگرچه که خب ما ناراحتیم از این جهت که به هر حال این اتفاق داره میفته.
یه جای دیگه بشینن شاید.
بله بله میگم بله.
من فقط یک بار صدای شما برام قطع شد وگرنه بقیهش دارم استفاده میکنم.
بله خب اون دکتر فقط یکی دو دقیقه صدا قطع شد.
الحمدلله فکر کنم خانم جلالی دارن زفت میکنن، حالا تو گروه هم بذارن عزیزان میتونن استفاده بکنن اگر که حالا بعد هم این امکانش هست، ولی باز امیدوارم که صدا رو به صورت کامل داشته باشید که همراه بتونین استفاده بکنن. خب پس گفتیم که فاصله بیش از حد بین خود آرمانی و خود واقعی نتیجه‌ای که میده عزت نفس پایین میده، احساس ارزشمندی پایین میده و همیشه انسان احساس بدهکاری و شکست داره و چون این فاصله زیاده و تقریبا پرشدنی نیست، به خاطر همین انسان حس بدی پیدا میکنه و در واقع یه ویژگی دیگه‌ای که برای کسانی که فاصله بین این مال کسی که بین خود آرمانیش و خود واقعیش فاصله زیادی بود، حالا یه عده دیگه ای رو داریم که فاصله بین خود آرمانیشون و خود واقعیشون خیلی خیلی کمه. این افراد معمولا آدمای تنبلی هن. یعنی در واقع ما به تأخیر انداختن کارها رو تو اینها میبینیم، اهمال کاری رو میبینیم که نتیجه این دوتا اینا میشه. یعنی طرف اون فرد که فاصله بین خود آرمانیش و خود واقعیش خیلی کمه، این حالت یعنی تنبلی و اهمال کاری درش پیدا میشه. مثال میزنم، مثلا کسی که خونش ریخت و پاشه، یه سری مثلا شما میبینید که تو خونه ریخت و پاشه و اگر که آدمی هستید که اگر اراده کنید در عرض مثلا چند دقیقه همه چیز برمیگرده سر جاهاش و خیلی راحت و خیلی زود شما اینها رو مرتب میکنید، یعنی مرتب کردن خونه براتون کار خیلی ساده ایه و خیلی زود ممکنه این کار رو شما انجام بدید. به خاطر همین یعنی در واقع تمیزی رو دوست دارید، ولی خود واقعیتون با خود آرمانیتون اینجا فاصلهش خیلی کمه. خود واقعیتون الان میبینید که آدمی هستید که ریخت و پاش زیاد میکنید. خود آرمانیتون چیه؟ آدمی هستید که دوست دارید تمیزی و اینکه نظم رو دوست دارید. فاصله خود آرمانی شما با خود واقعی شما خیلی کوتاه و خیلی کمه، یعنی تو فرصت کم میتونید این کار رو انجام بدید. به خاطر همین میگیم که خب این که کاری نداره. هر وقت مثلا یکی زنگ زد دیدین دیگه، بعضیا تا یکی زنگ میزنه که داریم میایم میذارن رو دور تون و خونه میشه این دسته گل. و بعد میشینی فکر میکنی میگه اه خب من که اینقدر سریع میتونم این کار رو بکنم، چرا بس همش دور برم؟ ببینید آدم های تنبل اینجوری هست. آدم های باهوش معمولا این اتفاق براشون زیاد میفته. بچه هایی که دیدین دیگه مثلا خیلی اهل اینکه زیاد خوندن نیستن، خیلی راحت هم 20 میگیرن، ولی مثلا توقع داری که خیلی تلاش بکنه تلاش نمی کنه. لذا فاصله بین خود آرمانی و خود واقعی اگر هم کم باشه ما یه همچین آرزه هایی رو داریم. حالا عاقلانه ترین حالت و مطلوب ترین حالت این هستش که ما بین خود آرمانیمون و خود واقعیمون یک فاصله معقول و منطقی داشته باشیم. حالا این نشانه هاش چیه؟ نشانه هاش از کجا بفهمیم که ما بین خود آرمانیمون و خود واقعیمون فاصله معقولی داریم؟ نشانش اینه، اگر که ما انگیزه یک حرکتی رو داریم و احساس رضایت هم داریم، معلوم میشه فاصله خود آرمانی ما و خود واقعی ما دقیق ترسیم شده. مثلا این که شما انگیزه این که حالا تو همین کارگاه خودتون رو مثلا به یه مهارتی دست پیدا بکنید، انگیزش رو داشتید و حرکت کردید، همونقدر که اومدین عضو این کلاس شدین و سر یه ساعتی دارید از استراحتتون برنامه ریزی کردید و وقت گذاشتید و تو این کلاس دارید شرکت میکنید و البته امیدوارم که از این کلاس هم احساس رضایت داشته باشید. وقتی حرکت، یعنی اون انگیزه حرکت شما باعث شد که احساس رضایت هم داشته باشید، معلوم میشه فاصله خود آرمانی و خود واقعی شما درست ترسیم شده. یعنی در واقع منو به حرکت میندازه و به اندازه این حرکتی که احساس رضایت میکنم، یعنی در واقع تمرینا رو انجام میدم، مرور میکنم و سعی میکنم عمل بکنم و در واقع حاصل اون عملم باعث میشه که من احساس رضایت داشته باشم. اما اگر این که من احساس حرکت کردم، یک کاری رو شروع کردم، تلاش کردم، حرکت کردم، اما رضایت مندی ایجاد نشد، در واقع اگر اینجا هستش که فاصله باز بین خود واقعی و خود آرمانی درست تنظیم نشده. یعنی در واقع برای این مسئله ما باید هر دوتا رو داشته باشیم، هم انگیزه حرکت رو و هم احساس رضایت رو. یعنی تو بحث خودآگاهی، تو بحث شناخت خود آرمانی و خود واقعی، ما باید این مسئله رو دائم جلو چشم خودمون داشته باشیم که انگیزه حرکت و احساس رضایت. اگر حرکت کردیم رضایت نداشتیم، باید بدونیم که فاصله درست تنظیم نشده. یعنی در واقع این دوتا هر دو مقوله‌ای هستن که با هم اون بحث خودآگاهی رو اینجا برای ما، بحث شناختی رو ایجاد میکنن. تا اینجا جا افتاد؟ مشکلی نیست؟ دوستان یه بله یه چیزی بر من بنویسید که
ببخشید خانم دکتر. جانم خانم دکتر، این فاصله رو ما چطور میتونیم تنظیم کنیم؟ من خودم روی این مسئله مشکل دارم.
آها.
مثلا این فاصله خود آرمانی با خود واقعی، فکر میکنم هیچ وقت مثلا درست تنظیم نمیشه.
ببینید نمیتونید بگید هیچ وقت
رضایتمندی مثلا
نیکروی عزیز،
رضایتمندیم خیلی مثلا پایینه نسبت به اونی که باید باشه. بله
بله. ببینید نمیتونیم بگیم هیچ جا. قطعا شما جاهایی بوده که حرکت‌هایی داشتیم و به نتیجه رسیدید و رضایت هم داشتیم. منتها به نظرشون میاد غالب اون هستش که احساس رضایت رو ندارین. یعنی تلاش کردین ولی احساس رضایت رو ندارین. این رو من توی بخش بعدی عرایزم خدمتتون خواهم داشت که ما حالا بعد از این مرحله تو مرحله بعد میخوایم ببینیم که تو بحث هدف و آرزو اینجا باید ببینیم که اونها چطور تنظیم میشن، که اگر ما اونجا بتونیم تنظیمات رو درست داشته باشیم دقیقا اون اتفاق میفته که کجا هستش که ما میتونیم به اون احساس رضایت برسیم. ببینید مثال میزنم، مثلا یه وقتی شما دیدین دیگه، مثلا میگیم دانشگاه رفتم این رشته رو خوندم، خیلی تلاش کردم، 20 هم مثلا با نمره 20 هم پایان نامه‌ام دفاع کردم ولی اصلا راضی نیستم، مثلا دوستش نداشتم، از این رشته‌ای که رفتم برام قابل، یعنی احساس رضایت برای شما نیومده. اینجا دقیقا مال جهت اون خود آرمانی و خود واقعی شماست که اینها باید توی یه مسیر قرار بگیرن و قرار نگرفتن، لذا احساس رضایت پیش نیومده. تو بخش بعدی اینو کامل انشالله توضیح میدم. بله خانم شجاعی اگر درست بگیم جانم.
میخواستم بپرسم که اینو من برداشتم درست بوده؟ مثلا اگر ما انگیزه حرکتمون زیاد باشه و رضایتمندی کمی داشته باشیم، در واقع فاصله این خود آرمانی خود واقعی زیاده، و اگه برعکس انگیزه حرکتمون کم باشه و رضایتمندی زیادی داشته باشیم، این فاصله کمه، درسته؟
نه ببینید، شما چجوری ممکنه بگین که حرکت خوبی نداریم ولی رضایت بالایی داریم؟ میشه همچین چیزی؟
خب همون فردی که گفتیم مثلا تنبله و زیاد مثلا خودش توقع زیادی
نداره. اون بین خود آرمانی و خود واقعیش فاصلهش خیلی کمه. ببینید اون احساس رضایتمندیه نیست. ببینید چون احساس رضایت نداره. ببینید شما دوست داره که همه جا منظم باشه و میتونه که سریع کارا رو انجام بده ولی نمیده. میگه خب حالا چه کاریه؟ اونا که هنوز نیومدن. دیدین دیگه بعضی از بچه‌ها میگه بلند شما مثلا اتاق رو جمع کن، مثلا مهمون داریم، دوستات میخوام بیان. میگه حالا که نیومدن تا برسن من این کارو میکنم. و اتفاقا هم مثلا شما میبینید در عرض 5 دقیقه اتاقش مرتب میکنه و شما حرص میخورید، میگه که خب چرا تو که میتونی چرا اینجا رو همیشه اینجوری نگه نمیداری؟ همین اتفاق برای خود منم میفته. مثلا من میخوام یه ملافه یک پرده ای رو مثلا بدوزم، میخوام یه چیزی رو اتو کنم، مثلا کارهایی که شخصی که حالا خودمون که خونه داریم، مثلا برام کاری نداره، مثلا در عرض 10 دقیقه انجامش میدم، ولی خب میگم عجله نیست انجامش میدم، ولی دوست دارم همیشه اونا مرتب باشه، اتو کرده باشه، نمیدونم ملافم مرتب تمیز باشه، پردم همینطور، دوست دارم اینطور باشه، ولی چون و میتونم هم سریع انجامش بدم، ولی چون اتکام به اینه که سریع انجام میدم، بین خود آرمانی و خود واقعی من اینجا فاصلهش خیلی کمه، لذا انجام نمیدم. خیلی وقتا ریخت و پاشه، خیلی وقتا میمونه، کارا جمع میشه و لذا تنبلی یکی از چیزهاییه که مال کساییه که بین خود آرمانی و خود واقعیشون فاصله زیاده.
یعنی اینا رضایت ندارن بازم از این موضوع؟
ندارن، رضایتشون کمه. میدونین چرا؟ چون اون اتفاق، چون همیشه ریخت و پاش دورشون، ولی به هوای این که اینو سریع جمعش میکنن انجامش نمیدن، ولی دوست دارن که اینجوری باشه، دوست دارن که مرتب باشه، ولی هیچ وقت این اتفاق نمیفته.
خانم دکتر ببخشید، اگه توقع خودمون نسبت به خودمونم بالا باشه این موضوع پیش میاد، این فاصله زیاد میشه.
ببینید اینو فکر میکنم جلسه پیش توی جلسه توضیح دادیم، تو بحث همین شناخت خود،
یعنی شناخت ظرفیت های خودمونو چون قبلن بحثای قبلیش من بوده. بله
یادتونه که گفتم ما باید حتی یکی از چیزهاست اینه که تو بود ظرفیت شناسی ما باید ظرفیت های خودمونو بشناسیم. من یه وقتایی مثلا دوست دارم خب الان یه به یه فردی خیلی کمک
که من از خودم دارم.
آها بله یه توقع زیادی از خودم دارم. بله. که خب تو ظرفیتم نیست لذا احساس رضایتم پایین میاد. ولی اگه چی خود واقعیم رو بشناسم.
بله خانم دکتر فکر میکنم من همون چون مثلا ظرفیت خودم رو خیلی بالا میدونم و زمان کم میارم، یعنی اون توقعی که از خودم دارم بالاه نسبت به شناختی که حالا به خودم پیدا کردم بیشتر اوقات زمان کم میارم. فکر میکنم این باعث میشه این فاصله مثلا یه خود آرمانی و خود واقعیم به خاطر این موضوع هم شاید حالا نمیدونم درسته یا نه شما بفرمایید. حالا
ببینید الان خود آرمانی شما شما اینه که مثلا چون ظرفیتاتون رو نشناختین دوست دارین مثلا برفرض الان هم بتونید به خواهرتون کمک کنید، هم بتونید به خونه مامانتون کارهای مامانتون انجام بدید، هم کار خودتون به نحو احسن انجام بدین، ولی مثلا خدای نکرده عارضه تیروئید دارین، خیلی زود خسته میشین. این نیست واقعیت جسمانی شماست که زود خسته میشید، توان خیلی بالایی ندارید و چون این مسئله براتون هست اون چیزی که آرزو دارین و اون چیزی که واقعی هستش و واقعیت جسم شما هست این دوتا تو مسیر و روی محور هم قرار نمیگیره و چون فاصله زیاد میشه لذا شما احساس رضایت ندارین.
ببخشید اگه زمانم کم بیاریم این موضوع سلس میکنه؟
چرا زمان کم میارید؟ دلیلش؟
به خاطر اینکه خواسته هامون زیاده.
آها همینه دیگه. احسن همینه. یعنی من تو ظرفیت خودم رو درست نشناختم. چرا زمان کم میارم؟ چون من یه آدم اسلو موشن نیستم. یه آدم معمولیه. مثل بعضی دیدین خب خیلی تر و فرزن. بعضی دیدین مثلا چجوری بافتنی میبافن؟ توی زمان کم یه دفعه مثلا جلوی پلیور رو باف تموم شد، ولی من مثلا ممکنه 2 هفته طول بکشه. خب دقیقا من خوشناختی که خودم دارم با اون خانوم خب ما هم متفاوتیم. خب
بله
به خاطر همین مسئله وقتی من تو رقابت با اون میافتم من زمان کم میارم، بعد باعث میشه خود سرزنشگری، در صورتی که من واقعا اینجا اون سرزنشگری در حق من اجحافه که داره اتفاق میفته از ناحیه خودم. اما اگه ظرفیت هم بشنسم
بگی
جا؟
میشه راه حلش هم بگی تو این مورد؟
راه حلش اون که من بپذیرم من تو این مسئله تو مهارت بافتنی مثلا مثل خاله خودم نیستم. او خیلی توی این مسئله تمرین کرده، تبحر داره، توی فاصله زمانی خیلی کم میتونه یه پلیور رو ببافه، ولی من مثل اون نمیتونم باشم. اینو باید بپذیرم. همه آدما مثل هم نیستن. مثل اینکه شاید خاله شما بخواد یه کتابی رو بخونه، شما توان اینو دارین که جان؟
ببخشید خانم دکتر ریحانی، ما مثلا خودشناسی میکنیم، خودمون رو میپذیریم، ولی مثلا اطرافیان نمیپذیرن، توقعشون خیلی بالاست. اینجا باید چیکار کنیم؟
ببینید ما گفتیم دیگه، ببینید ما تو مسائلی که اول از این ما اول باید با خودمون مسئلمون رو باز کنیم کنار بیان، ببینیم من خودم میخوام به رضایت برسم یا نه دیگران رو میخوام به رضایت مندی برسونم. توی سری مسائل که افرادی که با ما دارن زندگی میکنن، افراد درجه 1، بچه‌های من، همسر من، حالا یه ذره بالاتر پدر من، مادر من، اینهایی که با من هستن، رضایت اینها برای من شرط هست. ولی اگر من توان خودم رو خوب بشناسم براشون توضیح میدم. مثلا همسر من توقع داره که من به هم خرید بیرون کنم، هم کارهای خونه رو بکنم، مثلا هم به درس بچه ها برسم، و اینو با خیلی بیان خیلی شیوا، لین و خیلی با الفاظ فوق‌العاده اینو بهشون میگم. میگم من توانم اینقدره، اگر موافق توانم کار بکنم یه جای دیگه میفته، نمیدونم فشارم میفته باید دارم زیر سرم، نمیدونم اینجا اگر این کار رو بکنم این اتفاق میفته، پس من اولویت توضیح میدم براش. ببین امروز من مثلا بچه ها امتحان داشتن،
بچه ها اصلا نه امروز کلاسشون آنلاین بود، سه ساله هستنش امروز کلاسشون تنشکیل نشد.
خانم ازگلی جان
درست
خواهش میکنم، من توضیح میدم براشون با یه گفتگوی خیلی منطقی. پس بنابراین این که حالا ما فعلا این هستش که اول خودمون رو کامل بشناسیم تا بتونیم دیگران رو توجیه بکنیم، که اگر من واقعا امروز نه این کار رو انجام ندادم واقعا تو توان من نبوده. یعنی یواش یواش وقتی من خودم رو برای خودم خوب مانیتور کردم و شناختم تمام ابعاد و اجزای خودم رو، میتونم همین تعریف رو برای همسر خودم هم داشته باشم و امروز براش توضیح بدم که مثلا من تو دوره مثلا خاص بیماری مثلا ماهیانه هستم، خیلی خسته بودم نتونستم این کار رو انجام بدم، لذا و این در توان من
ما چی باید باشه وقتی نمیپذیرم؟
نه بحث نمیپذیرنشون هیچی، خیلی منطقی. اگر به پذیرش رسیدن رسیدن، نرسیدن شما به هم نریزین. نه ببینید، به هم ریختن شما زمانیه که شما میخواین خودتون رو به اونها اثبات بکنید و این هستش که واقعیت این هستش که توان شما یه توان محدودیه. این رو باید گفتمان سازی کرد، یعنی توی فضایی که یک فضای آرام که این باید رصد بشه که تو چه فضایی، حالا این باید توی باز تو مهارت ارتباط مؤثر این فضا رو ما اونجا میشناسیم که چه فضاهای مناسب گفتگو هست، که تو این فضا مثلا باید چه فاکتورایی داشته باشه. اگه من میخوام با همسرم صحبت بکنم لزومن باید بچه ها نباشن، لزومن یه فضای عاطفی و امن باشه و اونجا من با صداقت میام صحبت میکنم و مثلا در مورد خودم و توان خودم اونجا صحبت میکنم و اینو تبدیل به، یعنی به یک گفتمان تبدیلش میکنیم، با هم صحبت میکنیم و میگیم اگر که، و به همین نسبت قطعا یه خصوصیاتی رو هم همسر شما داره که او هم باید این شناخت رو برای خودش ایجاد بکنه و شما هم باید به این شناخت برای بعد از خودتون ایشون رو بشناسید. لذا تو مسیر زندگی ما به هیچ عنوان نباید دنبال تغییر دیگری باشیم، تغییر نگرش دیگری باشیم. من اگر خوب خودم رو بشناسم، خوب از توان خودم استفاده بکنم و در این توان رو در مسیر رضایتمندی خانواده خرج بکنم، قطعا اون رضایت ایجاد میشه.
ببخشید خانم دکتر، اگه با خودمون نتونیم کنار بیایم، مثلا خودمون دوست داشته باشیم خیلی در حد توان بالا، مثلا ظرفیتمون رو ببریم بالا و این مثلا این انجام نشه این کار، مثلا اون زمان چطور مثلا با خودمون باید کنار بیایم؟ حالا با دیگران مثلا شاید مهارت گفتگو پیدا کنیم مثلا بتونیم کنار بیایم، با خودمونم در مرحله اول
خب اینا رو داریم میخونیم انشالله تو مرحله بعد تمرین باید بکنیم. خانم نیکرو جان من باید تمرین بکنم این مسئله رو. ببینید من تو بحث این که الان ادامه که پیدا بکنه بحثمون، توضیح میخوام بدم بحث آرزو رو و بحث هدف رو، که اصلا آرزو چیه هدف چیه، وقت اونجا انشالله به این مسئله میرسیم که به چه شکلی ما باید به پذیرش برسیم که توانمون چقدره، حالا این توان رو چجوری میتونیم تنظیم بکنیم که ما رو به اون رضایت انشالله برسه.
بله همون خود پذیرش هم مهمه، بله. بتونیم مثلا بپذیریم. حالا من خودم فکر میکنم چون توقعم از خودم خیلی بالا هستش، حالا اون پذیرشه برام یه مقدار سخته، چون دوست دارم مثلا رضایت همه رو جلب کنم، ولی خب میبینم که مثلا در حد توانم نیستش، اون یه مقدار احساس بدی پیدا میکنم خودم نسبت به خودم.
خب اتفاقا مثال خوبیه این مثال شما برای این بحث ما، که بین خود آرمانی شما و خود واقعی شما خیلی فاصله است. به خاطر اینکه اینجا فاصله زیاده، رضایتمندی ایجاد نمیشه. حالا اگر بحث رو انشالله ادامه بدیم و اگر نرسیدین به شما که به چه شکلی این فاصله رو بین ببرید یا کمش بکنید، اون وقت انشالله به صورت فردی ما میتونیم مسئله رو صحبت بکنیم. بسیار خوب. خب این تمرین اول ما بود. خواهش میکنم. تمرین دوم رو طرح مسئله شو قسمت اول صحبتم گفتم. اینکه شما دوست دارید 5 سال بعد کجا باشین؟ سوال دوم اینکه دوست دارید 20 سال آینده کجا باشید؟ ببینید مثلا اگر شما گفتید که دوست دارم 5 سال بعد دانشجو مقطع دکترا باشم، آیا باید ببینم که به اندازه کافی این مسئله تو ما حرکت ایجاد کرده؟ یعنی این دوست داشتن آیا باعث شده که حرکت تحصیلی من جدی تر بشه؟ یعنی مطالعاتم رو قوی بکنم؟ مثلا الان ارشدم تونتون واحدهای ارشدم رو تموم بکنم، خودم رو برای کنکور دکترا آماده بکنم، آیا دارم تلاش میکنم؟ آیا یادداشت برداریام جدیتر شده؟ اگر این اتفاق نیفتاده معلوم میشه که یک جای کار عیب داره. در واقع جمله اصلی من تو این قسمت اینه که خود آرمانی ما باید در مسیر استعدادهای ما قرار بگیره. منظورم اینه که ما گاهی وقتا خود واقعیمون تو مسیر استعدادهامون نیست. مثلا من آدمی هستم که استعدادم تو رشته هنر زیاده. این در واقع امتحان مثلا پس دادم، دیدم که مثلا میتونم یه هنرمند موفقی باشم، ولی الان نگاه میکنم اینم دارم تو دانشگاه مثلا رشته ریاضی میکنم. استعدادم هنره، میتونم هنرمند موفقی باشم. خود واقعیم این هستش که زمینه هنر دارم. اگر خود آرمانی من هنرمند قوی باشه، در واقع یعنی استعداد من در مسیر هنرمند و شدن واقع شده. این هستش که خود آرمانی من و خود واقعی من توی یک مسیر قرار گرفته. این فلش رو نگاه کنید. اینجا فرض کنید خود آرمانی من بحث این که من استعداد هنر دارم، بیام بالا میشه خود آرمانی من هنرمند شدن. اما اگر روی این فلش فرض کنید خود آرمانی من اینجا، خود واقعی من اینجا باشه که من فردی هستم که استعدادم استعداد هنرمند شدنه، اما دارم رشته ریاضی میخونم، در واقع خود آرمانی من اومده اینجا، از مسیر خودش چی شده؟ خارج شده. وقتی از مسیر خودش خارج شده یعنی استعداد من داره هدر میره. درسته؟ اینجا تونستم منظورم برسونم؟ یعنی خود آرمانی من با استعداد من تو یک مسیر واقع نشدن. لذا اینجا استعداد من داره هدر میره. استعداد من هنره، من دارم ریاضی میخونم. این پراکندگی باعث میشه انرژی از بین بره و ثمره‌ای هم نداشته باشه. بهترین حالت این هستش که خود واقعی من با خود آرمانی من با یک فاصله معقول تو یک مسیر قرار بگیره. پس اینجا سومین فاکتور هم معلوم شد. تو خود واقعی و خود آرمانی در واقع باید فاصله معقول باشه، علاوه بر فاصله باید هر دو تو یه مسیر قرار بگیرن. یعنی در واقع استعداد به چی میگیم؟ آمادگی های ذاتی ما برای انجام کار رو میگیم استعداد. پس در وهله اول من باید استعدادهام رو کشف کنم. چطور میتونم استعدادهام رو کشف کنم؟ یعنی خودآگاهی ما قراره بره بالا انشالله، و یک بخش از خودآگاهی ما شناخت استعدادهای منه که اینجا میخوام تمرین کنم. این در واقع تمرین استعدادیابی میخوایم انجام بدیم انشالله، و این رو باید با دقت هم انجام بدیم. عزیزان قلم و کاغذ که دم دستتون هست؟ بله؟ بله یا نه؟
بله خانم دکتر بفرمایید.
ببینید من یک مثال میزنم. شما بی زحمت یه لیستی از موفقیت‌های خودتون و نکات مثبت خودتون رو تهیه کنید. توی 5 تا آیتم، 6 تا آیتم. مثلا شما باید بگید که مثلا من در درس ریاضی خیلی موفقم. چرا؟ دلیلتون چیه؟ میگید من تو 3 مرحله دبیرستان تونستم که جایگاه خوبی تو ریاضی داشته باشم. ممکنه بنویسید که من موفقیتم تو ورزش خیلی خوبه. چرا؟ چرا زود تونستم هر ورزشی رو زود یاد گرفتم. ممکنه بنویسید که من بدون اینکه کلاس آشپزی رفته باشم غذا خوب درست میکنم. یا وقتی جلو آینه میستم مثلا احساس میکنم بدنم نظم خاصی داره. یک لیست از موفقیت هامون رو تهیه کنید، یعنی بنویسید. بعضی از خانم و دوستان اگر دوست داشتن میتونن اینها رو برای ما بخونن. برای این مسئله از تعریف های دیگران هم میتونید استفاده کنید. یعنی دیگران مثلا به شما میگن که شما ورزشکار خوبی میشی، یا مثلا شما آشپز خوبی میشی، یا شما مثلا ریاضی خیلی خوبی داری. مثلا تعریف دیگران هم برای این بخش از شناسایی میتونید استفاده کنید. خب من داری 2-3 دقیقه فرصت بدم، 2 دقیقه فرصت میدم بنویسید. هر کدوم از عزیزان نوشتن ما استقبال میکنیم از اینکه نوشتشون رو برامون بخونن.
من نوشتم خانم دکتر.
بفرمایید خانم. بفرمایید.
مثلا نقاشیم خوبه، آشپزیم خوبه، فداکاری میگن خوب میکنی، و سعی میکنم دقیق باشم، و خطم هم خوبه.
خطتونم. احسن. دیگه دوستان دیگه هستن که بخوان بخونن؟ بله
خانم دکتر.
جانم
با شناختی که من از خودم دارم دقتم تو کارام خوبه، هر کاری بخوام انجام بدم، مثلا آشپزی بخوام بکنم یا خیاطی بخوام بکنم، شیرینی پزی کنم، مثلا چون دقتم بالای چیز خوبی در میاد، مثلا بقیه خوششون میاد. اما خب خیلی این کارم کنده، یعنی زمان کم میارم. حالا اینم نمیدونم دیگه.
خب ببینید، این که جانم یه نکته، من فقط اینجا منحصر بفهمه خانم کنانجا، شما خانم نیکرو اون سوالتون رو داشته باشید، من انشالله پاسخ میدم. خانم کنانی بفرمایید.
ببخشید من متوجه نشدم وسط صحبت شما اومدم، شما بفرمایید، بنده بعد صحبت شما سن.
نه خواهش میکنم بفرمایید خانم.
ببخشید من تا بستشه یه ذره قطعی و بستی داری، متوجه نشدم
این عوارض. ببینید خانم نیکرو، همونطور که شما خودتون یه چیزی رو تکرار کردید تو همه کاراتون، گفتید من شیرینی خوب درست میکنم چون دقتم زیاده، خیاطی خوب میکنم چون دقتم زیاده، خیلی دقت میکنم. ببینید همین دقت خیلی زیاد باعث میشه که زمان رو از دست شما بگیره. مثال میزنم، یه وقتی هست من شاید به این میزان دقت ندارم ولی تکرار رفتارم زیاده، مثلا خیلی سریع یه خورش قرمه سبزی درست کردم، بار دوم، بار سوم، بار چهارم، بار پنجم عالی درست میکنم، خب ولی زمان رو از دست ندادم، ولی تعداد دفعاتی که من رسون به اون که یه خورش ده مثلا جا افتاده خوب درست بکنم، تعداد دفعات زیاد بود، لذا منو رسون به این که یه غذای خوبی درست کنم. خب اما شما اون تعداد رو ندارین، تو بار اول میخواین اون نتیجه بار پنجم من رو داشته باشین، لذا زمان کم نمیارین. زمان کم شما مال اینه که دقت خیلی زیادی دارید به خرج میدید. یه زمانای یه چیزایی شاید نیاز به این همه دقت هم نداشته باشه. خود همین باعث میشه که وقت شما فوت نشه. ارزم رسیدین یا شانه، یعنی قانع کننده بود برای شما؟ اگر نه بیشتر توضیح بدم.
ببخشید من خواستم، شما فرمودین لیستی که مثلا از نکات مثبت و موفقیتش رو بگین، من خواستم بیشتر مثلا بگم که من این کارا رو میتونم انجام بدم، مثلا خوب انجام بدم، ولی همون بحث زمانه پیش میاد. حالا فکر میکنم برداشتم اینه که شما فرمودین که مثلا یه کارایی رو دقت زیادی نمیخواد، میتونین سرعتت رو ببرین بالاتون کارا، ولی یه چیزی که خصلت خود آدم باشه، مثلا جز خصوصیات من باشه که مثلا من هر کاری رو مثلا بخوام کند انجام بدم، فکر نمیکنم مثلا این زیاد بتونم تو این کار، مثلا این کاری که شما میگین مثلا عملی کنم.
نه ببین، کند انجام دادن یه وقتی مال اینه که من خیلی میخوام سر صبر انجام بدم، یه وقتی من تو یه چیزی کندم، وقتی تکرار و تکرار و تکرارش میکنم دستم که را بیفته. ببین شما مثلا یه زمانی که رانندگی میکنید، مثلا اوایلش که میخواید شروع به حرکت بکنید، شاید مثلا تو خیابون چند تا بوغم دیگران بهتون بزنن، دراتون بزنن که بابا راه برو دیگه، اون یکی مثلا برمیگرده بغل یه چیز میگه، اون یکی یه چیز میگه. ولی مسئله اینه که وقتی یک سال شما رانندگی بکنید دیگه این اتفاق پیش نمیاد. متوجه ازم هستی؟
خب من اگه زمان کافی داشته باشم، کسی داشته باشه میتونه مثلا این کارش رو تکرار بکنه تا مهارتاش مثلا بره بالا.
من میخوام بگم شما از خودتون نباید توقع داشته باشید که مثلا من بار اول مثلا لباسی رو بدوزم که یه خیاط بعد از 5 سال میدوزه.
درسته.
چرا این اتفاق میفته؟ چون من اونجا باید خیلی وقت بذارم، وقتی خیلی وقت میذارم، وقتی برمیگردم و به نتیجه کار میگم این باید مثلا من باید 4 ساعت 5 ساعت برای این وقت بذارم، ولش کن میبرم میدم مثلا خانم فلانی یه شبه میدوزه. یا مثلا برای یک کیک پختن باید این همه وقت بذارم، میرم یه دونه میخرم. میخوام بگم یعنی یه جاهایی حوصله آدم رو میگیره و وقتی فلشبک بر میگردید به این مسئله، رغبت به انجام اون کار کمتر، رغبتتون کمتر میشه.
بله درسته، همینطوری که شما میفرمایید
درسته. یعنی یه جاهایی من باید بپذیرم، خب مثلا همه هم میگن ای بابا بار اولشه، بار اول کیک پختیم، آنچنانی هم نشده ولی کیک دیگه اشکالی نداره که. بار دوم دقت میکنم، بار سوم دقتمو بیشتر میکنم، قطعا وقتی دستم راه میفته دیگه چی میشه؟ دیگه تو زمان خیلی کم دیگه اصلا من حتی نیاز به اون دقتم ندارم، من اینو درستش میکنم. ولی وقتی اونجوری بشه میگم ای بابا همین این فلانی خب خوب کار انجام میده ولی اینقدر فس فس میکنه، میخواد یه سالات درست کنه، با اینو بیار اونو ببر، باید حتما اینجوری بشه. نه بابا، حالا سالات مگه همه به قول معروف ابعاد اون چیزایی که آدم توش میریزه عین هم نباشه، یکیش یه ذره بزرگتر یه ذره کوچیکتر بشه، سالات دیگه. مثلا میخوام بگم یعنی یه جاهایی واقعا دقت لازمه، مثلا تو خیاطی اگه شما این دقت رو نداشته باشی پارچه رو میزنی خراب میکنی، ولی مثلا حالا تو پیازداغ مثلا حتما اونجوری طلایی مثلا نشه، اتفاق خاصی نمیفته که، ولی شما تو این زمان این کار رو انجام دادید بعدم نشده. یه مقدار از اون توقع خودتون باید بریم پایین، بعد ببینید این رضایتش یعنی به مرور ایجاد میشه.
بعد ببخشید خانم دکتر، کسایی که شنونده خوبی هستن میتونن مثلا روانشناس خوبی باشن؟ مشاور خوبی باشن؟
تو بحث ارتباط مؤثر شنیدن یکی از رفتارهاست. صرفا نمیتونیم بگیم که کسی که صرفا شنونده خوبیه میتونه مشاور خوبی باشه. بله البته برای مشاور شدن یکی از مهمترین فاکتورها حوصله شنیدنه. یعنی شما 20 فاکتور رو باید بذاری کنار هم، اطلاعات، تحصیلات، آگاهی، تجارب خیلی بالاست و و و و تا یه فرد شاکلش بتونه به مثلا بگیم این مشاوره، که یکیش هم خوب گوش کردن، زیاد تحمل مثلا بعضی از رفتارهاست. بله اینها ممکنه اینها کنار هم بذارید میشه یک فراینده ویژگی های خوبی برای یک فردی که میخواد مشاور بشه.
اصلا جز استعدادا حساب میشه؟ همینو
استعداد نیست. استعداد نیست. استعداد ببین یه قوه است. یعنی خوب شنیدنی که حوصله خوبی داره. ذاتیه.
ذاتیه.
استعدادی که قوه به فعل در میاد. ولی حالا نمیدونم، شاید بهش بگیم استعداده، اگه بشه توی استعداد تعریف کردیم چیه دیگه، مثلا آمادگی ذاتی برای انجام یک کار. اگر از این نگاه به خوب گوش کردن و خوب شنیدن و حوصله شنیدن به این نگاه با این زاویه نگاه کنید، بله اونم میشه یه استعداد.
درست.
خواهش. خب تمام بفرمه خان کنون در خدمت
من تو کارهای هنری خیلی علاقه دارم و تقریبا تو هر کار هنری یه سررشته دارم و همیشه هم با موفقیت انجام دادم، ولی یه مشکلی که هستش خیلی زود خسته میشم. یعنی مثلا کار خیاطی رو شروع میکنم، کار خیاطی بدون اینکه مثلا یه دوره خیلی کوتاهی من کلاس رفتم آموزش دیدم دیگه ادامه ندادم، بنابر شرایطی نشد ادامه بدم. الان خودم بر اساس اون چیزی که یاد گرفتم برای خودم کار خیاطی انجام میدم، خیلی علاقه دارم، ولی مثلا آخرهای کار که میشه دیگه خسته میشم. یا مثلا تو کار آرایشگری خیلی علاقه مندم، خیلی هم کارم خوبه، ولی مثلا خسته میشم چون کمکاری تیروئیدم خیلی شدیده، کلن توان بدنی کمی دارم بر اساس برعکس هیکل درشتی که دارم، توان بدنی خیلی کمی دارم. یعنی کارو که شروع میکنم معمولا زود خسته میشم.
گفتید دیگه کمکاری تیروئیده، یعنی بلاز این مشکل جسمی باید حل بشه. ببین تا زمان این ربطی به استعداد شما دیگه نداره، شما مشکلی تو استعداد ندارید، مشکلی تو تنظیم وقتتون ندارید، تو این بحث استعداد برای شما هیچ مشکلی وجود نداره. مشکل برمیگرده به جسم شما که این مؤلفه شناخته شده است، میگید کمکاری تیروئید، و تا زمانی که این حل نشه این اتفاق قاعدتا نمیفته. درسته؟ ببینید حالا ما لیست کردیم، حالا لیستی که نوشتین رو نگاه کنید، ببینید که این لیست کجاهاش با هم تناسب داره. اون جنبه‌ای که به تلاش‌های جنبشی شما ربط داره، مثلا شما خیلی زود تو هر ورزشی تونستید پیشرفت کنید، اینا رو کنار هم بنویسید. مثلا کارهایی مثل خیاطی، گلارایی، مثلا پلوی خیاط رفتید خیلی زود تونستید مثلا ازش یاد بگیرید، رفتید یه جایی کسی مثلا گلارایی میکرده زود یاد گرفتید، مثلا خطاطی، اونهایی که به واکنش های دقیق یا سریع بدن یا توانمندی های بدن ربط داره، اینا رو کنار رو هم بنویسید. قسمت هایی که به حرکت بدن و با واکنش های سری یا توانمندی های بدن ربط داره، اینها رو هم کنار هم بنویسید. حالا اگر تو اون لیستی که توانمندی های بدن زیاد بود، یعنی اونها رو زیاد داشتید، مثلا زود ورزشی رو یاد می گرفتید، زود خیاطی یاد گرفتید، زود مثلا گلارایی یاد گرفتید، در واقع اینها رو که تو اون لیست نوشتید یادداشت کردید، یعنی استعدادهای بدنی جنبشی شما بالاست. بنابراین ورزشکار شدن، هنرها و در واقع صنایع دستی شما تو این استعدادها و تو این قسم موفق هستید. یعنی ما می‌خواستیم این تست استعدادیابی بود دیگه، من بیام یه لیستی تهیه بکنم از کارهای و علاقمندی هایی که توش کارهایی که توش موفقم و اینجور بیام رصد بکنم و دستبندی بکنم، معدل میگیرم، اون قسمتی که معدل من بالاتر بود تو اونها من استعداد بیشتری دارم. مثلا یه عزیزی هست که مثلا میاد تو استعداداش می‌نویسه خوب مثلا درس خوندن، خوب مقاله نوشتن، مثلا کتاب رو خیلی زود تموم میکنم، خیلی زود از کتاب میتونم خلاصه برداری بکنم، خیلی زود میتونم نتیجه بگیرم. خب این برمیگرده به اون کارهایی که خیلی کارهای جنبشی توش زیاد نیست. خب این آدم استعداد تحصیل درش خب خیلی بالاتره، مثلا مثل فیزیک، مثل ریاضی، تو لیست شما اینها بیشتر باشه، معلوم میشه که شما تو مسائل تحلیلی منطقی بیشتر استعداد دارید، تحلیلگر خوبی میتونید باشید و در واقع مثلا شما مینویسید که من خیلی خوب میتونم مثلا مقاله بنویسم، کتابی رو که خوندم خوب میتونم از توش مطلب در بیارم. استعداد شما تو به خدمت گرفتن کلام، خوب میتونم حرف بزنم، خوب میتونم سخنرانی کنم. معمولا استعداد توی استخدام کلمات بالاست، من آدم مثلا حاضر جوابی هستم، در واقع سرعت پردازش کلمات بالایی دارم، اونا که حاضر جوابن. خب اینطور آدم ها معمولا شعر زیاد بلدن و استفاده میکنن، اینها میتونن سخنران و مدرس و معلم خوبی باشن. در واقع اتفاقهای زندگیمون رو مینویسیم و از دل اون اتفاقهایی که تو زندگیمون افتاده استعدادمون رو کشف میکنیم. این یک راه شناخت استعدادها بود. ببینید
دکتر ببخشید راه شناخت استعدادهای هنریمون هم میشه یه توضیح بدین.
ببینید من گفتم خدمت دیگه توی این لیست من می نویسم میگم که فکر میکنم مثلا من خطاط خوبی هستم، من مثلا خیاط خوبی هستم. چرا؟ مثلا یه بار نگاه کردم دیدم بر خواهر شوهرم مثلا یه دونه پیرهن داره میدوزه، نگاه کردم فقط الگو ازش گرفتم انداختم رو پارچه، با اون دقتی که تو بهش کرده بودم الان تونستم یه پیرهن بدوزم. مثلا نگاه کردم چادر بریدن و الان تونستم مثلا چادر ببرم. تو غذا پختن ببین تو کارهای جنبشی من خوب تونستم مثلا نقش ایفا بکنم. دقیقا استعداد من تو کارهای هنری اینجا بالاست. مثال دادم دیگه درست.
کسانی که جنبش بیشتری دارن پس استعداد هنری بیشتری دارن؟
بله ببین شما خواهد تو استعداد
هنری داشته باشن؟
نه ببینید شما تو استعدادهای جنبشی ورزش هم یکیه، شما تو استعدادهای هنری شما باید خیاطی کنید. اگر بود اون استعداد جنبشی شما بالا نباشه، فعالیت های جنبشی شما بالا نباشه، آیا میتونید خیاط خوبی بشید؟ شما بگید خیاط پارچه رو میندازه تا کجا مثلا خم میشه، آروم آروم اینو باید قیچی بزنه، دوباره اینو با دقتی به هم کوچ بزنه، دوباره اونو با حرکت انگشتاش تنظیم چشمش زیر چرخ خیاطی با دقت مثلا خیاطی بکنه، سریع مثلا برگردونه پروف کنه ایراداشو پیدا کنه دوباره رفع کنه. شما میبینید این فرد چقدر به لحاظ جنبشی رفتار جنبشی داره، تا فردی که مثلا نشسته یه جا کتاب میخونه، از تو کتاب مثلا تحلیل بیرون میاره، از تو کتاب مقاله مینویسه، 4 تا 5 تا 10 تا 20 کتاب مینویسه، از تو اینا مطالب در میاره. این کار جنبشی نمیکنه، میکنه؟ پس این آدم آدمه هستش که اهل تحلیله، اهل تحقیقه، استعدادش تو این زمین است. میتونه معلم خوبی باشه، میتونه سخنران خوبی باشه. بفرمایید. سلام علیکم آقای علیشا. بلنگوی آقای علیشا روشن شده. جناب آقای علیشا سلام علیکم.
سلام
خانم دکتر،
حال شما چطوره؟
حال شما خوبه،
متشکرم. سلامت باشید، متشکرم. خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم. امروز خیلی استفاده کردم از کلاس.
اختیار دارید.
همینطور به خانومایی که الان در کلاس حاضرن سلام و عرض ادب دارم و تشکر میکنم از اینکه همراه هستن و مشارکت میکنن. من فقط عرض کنم که یه نکته رو که خواهرمون در رابطه با بحث شنیزن مطرح کرد و از ما داریم درس پس میدیم خدمت شما.
اختیار دارید من
نوازیم. شنیدن رو حالا به نظر بنده عرض کنم که یک نوع مهارت باید باشه که یکی از شاخصه ها و یکی از اون خلاصه آیتم هاییست که یه مشاور همونطور که فرمودید باید داشته باشه، ولی لزومن مثلا اگه کسی شنونده خوبی باشه حالا شاخصهای دیگر نداشته باشه نمیتونه مشابه باشه. و یه چیزی که در رابطه با پدر مادر ها مطرح هست، حالا با توجه به اینکه با بچه ها و نوجوان ها ما در ارتباط باشه، معمولا گله میکنه اینکه پدر ها شنونده خوبی نیستن، یعنی تو این زمینه مهارت لازم رو به دست نیاوردن که باید این مهارت رو به دست بیارن و تمرین هم باید بکنن، سخت هم هست دیگه، یعنی به این راحتی هم نیست. در نتیجه خیلی هاشون گله میکنن، میگن همین که ما شروع میکنیم به حرف زدن اونا وسط حرف ما میان و شروع میکنن خلاصه حرف ما رو قطع میکنن، صحبت های ما رو قطع میکنن و بعدم شروع به موعظه و نصیحت و همه تا گفتی شما شروع کردی من میدونم چی میخوای بگی و از این جور داستانه. در صورت من عرضم اینه که شنیدم به نظر من، حالا نمیدونم بازم شما تصدیق بفرمایید، که یه مهارته که همه ما معلم ها و اساتید پدر مادر ها باید برای به دست آوردنش تمرین بکنیم واقعا باید. که بتونیم از این مهارت به نحو احسن استفاده بکنیم.
ممنونم، تذکر فوق العاده به جای بود آقای علیشا، ممنون. برای هممون واقعا یه نکته قابل تأملی هست این مسئله که گفتم انشالله اگر که عمری باقی باشه ما این مسئله خوب گوش دادن و خوب شنیدن رو تو مهارت ارتباط مؤثر انشالله قول میدیم که خوب تمرین بکنیم. بله واقعا یکی از چالش هایی که بین والدین و بچه ها هست بحث خوب شنیدنه و اینکه یه وقتایی اعتراض بچه ها این هستش که ما داریم حرف میزنیم شما سرتون پایینه دارید مثلا کار میکنید. نه ما واقعا یه وقتایی نیاز هستش که وقتی بچه ها دارن حرف میزنن شاید نیاز باشه حتی تلفن رو برق بکشیم همه کارامون تعطیل کنیم و این رو به عنوان یه مهارت باید تمرین بکنیم و برای خودمون ایجاد بکنیم. نمیتونیم بگیم استعداد ذاتی صرفا و ما میتونیم این استعداد استفاده بکنیم. قوه‌ایه که ممکنه در خیلی ها باشه و همونطور که مثل خیلی چیزها باید تمرین بشه و تبدیل بشه به یک استعداد که ما بتونیم اینی انقدر تمرین بشه تا بتونیم همونطور که تو فیزیک ما هم هست خدا دو تا گوش داده یک زبان که ما بیشتر انشالله گوش بکنیم تا اینکه میخوایم حرف بزنیم. ممنونم آقای آلیشا، اگر فرمایش دیگه هست در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون که این آخر عرایزم میسیم صدا قرار بود. من تشکر کرده بودم از سرکار خانم جلالی که از زحماتشون خلاصه قابل قدردانی و قابل تقدیره که اگر زحماتشون نبود واقعا جلسات به خوبی برگزار نمیشد. خیلی سپاسگزارم. ممنون.
متشکرم. بله ما هم واقعا قدردان ایشون هستیم. فوق‌العاده نیروی پیگیر و الحمدلله با پشتکاری هستن و تحمل میکنن کلاس ما رو. ازشون خیلی ممنونیم. خواهش میکنم. ممنون از شما.
خب خانم ببخشید.
نه بفرمایید.
فکر میکنم شما فرمودین مثلا آقای آلیشام فرمودن که مهارت این خوب شنیدن، من فکر میکنم که خیلی کنارش باید صبر بالایی داشته باشه کسی که بخواد مهارت خوب شنیدنم مثلا کسب کنه.
مهارت رو ما تمرین میکنیم، درسته؟
اون صبرم فکر میکنم صبر پایش نیستش مثلا.
ببینیم بعضی ها ذاتی این صبر رو دارن و بعضی ها باید تمرین بکنن. ببینید یه جاهایی ما تو خیلی از چیزها داریم که برای یافتن یک سری ویژگی ها، برای یک سری ایجاد کردن یک سری ویژگی ها ما باید با افرادی که این ویژگی رو دارن بیشتر حشر و نشر داشته باشیم، الگوهای خوبی داشته باشیم توی این مسئله و مهمتر از همه اینها باید تمرین بکنیم. تمرین و تمرین. اگه واقعا گوش شنوایی نداریم تمرین بکنیم. برای این یه وقتایی ما وقتی یکی داره با همون حرف میزنه حواسمون به حرفای اون نیست، حواسمون به اون نوع پاسخ ماست. یعنی در واقع دارم فکر میکنم چجوری جوابشو بدم، لذا به خاطر اینکه یادم نره جوابم سریعا شروع میکنم به حرف زدن که چرا این اتفاق میفته، چون اصلا متوجه صحبت کردنهای اون نشدم. یه زمانهای واقعا اصلا نیازی نیست ما جواب بدیم، همینقدر که سکوت میکنیم و طرف مقابلمون صحبت میکنه این اتفاق میفته، یعنی رضایتمندی از اون ارتباطه ایجاد میشه و در واقع اصلا خودش وقتی کامل حرف میزنه و میبینه من کامل دارم تو چشاش نگاه میکنم و باهاش همراه شدم، با زبان بدنم همراه شدم و دارم میشنوم و گوش میکنم صداش رو، صحبتهاش رو، یه دفعه خودش برمیگرده میگه ای جواب کار من اینجاست، مثلا مشکل کارم اینجاست، خودش توی صحبتهای خودش حل مشکل خودش رو پیدا میکنه. پس بنابراین بحث شنیدن یک مهارتیه که واقعا باید تمرین بکنیم و واقعیت امر هم این هستش که خیلی از بچه ها این مسئله رو شکایت دارن ازش و واقعا به اولیا میرسونن، به اولیای مدرسه مسئله رو میرسونن که ما خوب شنیده نمیشیم. خب اگر نمیدونم خانم جلال جان حتما فرصت داریم که ادامه بدم یا نه.
خدا قوت عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر عزیز. سلامی عرض میکنم خدمت جناب آقای آلیشا. ممنون از لطف شما. من موقع پاسخ ندارم دیدم مادران عزیز سوال داشتن از شما بزرگواران. خانم دکتر یه 5 دقیقه به نظر من جمع‌بندی و اگر مادران سوالی دارن پرسن که حالا 90 دقیقه ما با توجه به زمانی که برای وایس ها و بارگذاری هستش بیشتر از اون نشه بهتر هستش.
چش من فقط یه 2 تا پاراگراف هست که بحثم رو تموم بکنم که دیگه بعد شناختیمون تا اینجا برسه که انشالله ادامهش رو دیگه ما بعد جلسه بعد تو بحث بعد هیجانی صحبت داشته باشیم. این هستش که یه قسمت از بعد شناختی ما هدف‌های زندگی ما هستش. در واقع هدف رو اگر بخوایم تعریف بکنیم، هدف آرزوهای برنامه ریزی شده رو ما میگیم هدف. پس هدف چیه؟ آرزوهای برنامه ریزی شده است. این در واقع چیزی که تو ذهنمون دوست داریم به اون برسیم، این میشه آرزو. وقتی که برای همون چیز برنامه ریزی کرده باشیم اون میشه هدف. یه نکته خیلی جالبی هست توی اینجا، یه اصلی هست، این که توی زندگی انسانهای بی هدف مجبورن یه وقتی تمام عمرشون رو برای انسانهای هدفمند کار کنن. این اتفاق حتی برای بین زوجین هم میفته. یه وقتی میبینید که یه خانومی تو زندگیش خیلی هدفمنده و یا یه آقایی توی زندگی خیلی هدفمند حرکت میکنه، این به خدمت میگیره. یعنی در واقع اگر طرف مقابلش هدف خاصی نداشته باشه، یه دفعه چشم باز میکنه میبینه تمام عمر مجبور شده برای این انسان هدفمند کار بکنه. یعنی در واقع ما تو زندگیمون آرزوهای متعددی داریم اما هدفهامون لزوماً همونها نیستن. آرزوهامون برنامه ریزی شده نیست. یه تمرینش همون تمرین که پرسیدم دوست دارین پس 5 سال دیگه کجا باشین و ادامهش دوست دارین 20 سال دیگه کجا باشین. اون نقطه ای که شما هدف گذاری کردین، یعنی آرزو کردین، مثلا من آرزو دارم مثلا 5 سال دیگه دانشجو رشته دکترا باشم و الان دارم مثلا کارشناسی میگیرم، چقدر برنامه ریزی کردم؟ اون وقت اون آرزوه تبدیل به هدف میشه. پس اگر که من نمیدونم چی نوشتین توی این جواب این سوال که دوست دارین 5 سال دیگه یا 20 سال دیگه کجا باشین، دوست دارم الان جواب بدین برای رسیدن به اون امروز چی کار انجام دادین، دیروز چی کار انجام دادین، هفته گذشته برای رسیدن به اون هفته هدف، برای اون رسیدن به اون آرزو چه کار انجام دادین. اگه یادتون باشه که الان توضیح دادم، گفتیم هدف یعنی آرزوی برنامه ریزی شده ما، یعنی برای رسیدن به اون برای 5 سال آیندم برنامه ریزی کردم، دارم تلاش میکنم. اگر تلاش نداشته باشم معلوم میشه که اون یک خواب و خیاله که معلوم نیستش که ما اونو به اون برسیم یا نرسیم، چون هنوز برای من هدف نشده. خب من یه خلاصه ای از این بحثی که توی این 1 ساعت و نیم داشتیم رو تو چند دقیقه خدمتون عرض بکنم. ما راجع به بعد شناختی صحبت کردیم، گفتیم بعد شناختی یعنی اطلاعات و نوع پردازش اطلاعات ما، اطلاعاتی که داریم در مورد اطلاعاتی که در مورد خودمون داریم، خودمون خود آرمانی داشتیم، گفتیم خود واقعیمون، در مورد این صحبت کردیم، رسیدیم به استعدادهامون، گفتیم که باید استعداد یابی کنیم، تمرین کردیم. خواهش میکنم این سوالهایی که برای تمرین استعداد یابی گفتیم هم برای خودتون هم برای بچه هاتون این تمرین رو داشته باشید. خوب میتونید به استعدادهاشون برسید و حتی در مورد خودتون. نکته ای که گفتیم باید خود آرمانیمون رو تو مسیر استعدادهامون قرار بدیم. بعد گفتیم که باید تو زمینه آرزوهامون برنامه ریزی داشته باشیم که اونو تبدیل به هدف بکنیم و انشالله برای رسیدن به هدفمون با اون برنامه ریزی ها راه و مسیر رو هموار بکنیم تا خود آرمانی ما و خود واقعی ما در یک مسیر قرار بگیره با فاصله معقول و منطقی، که اگر این فاصله گفتیم زیادتر از حد معمول باشه آرزه است، اگر کمتر هم باشه کم هم باشه باز هم آرزه است. این محصل بحث امروز ما بود. امیدوارم که تونسته باشید استفاده کرده باشین. اگر نقصی هست مال کلام بنده بود، مباحثی بود که من از اساتید گرفته بودم. انشالله باقیات صالحاتی باشه برای کسانی که تو این مسیر به ما کمک کردن و خدا انشالله توان داده باشه که تونسته باشم اون مطلب رو به حد مطلوب در حد وسط خودم خدمت دوستان عرضه داشته باشم. ممنون از حوصله و تحمل شما. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. اگر نکته‌ای هست به ذهنتون میرسه برای بهتر شدن بحث، بازم در خدمت عزیزان هستم که تکمیل بکنم بحثم.
خیلی ممنون خانم دکتر، استفاده کردیم. مثلا آقایونم باید خب این مباحث رو بشنوند. مثلا الان استعدادیابی و این چیزا رو من خب نمیدونستم، الان فهمیدم. خب مثلا در مورد پسرم خب همین اجرا میکنم، ولی خب مثلا من میبینم که این توی هنر خب خیلی استعداد داره، ولی خب مثلا پدرش میگه که نه، ما هممون مثلا دانشگاهی خوب درس خوندیم، سنتی شریف و تهران و نه فلان و اینا. بعد مثلا اینم آبروزیه، این مثلا هنر بره مثلا دانشگاهی چیز خوب معتبر خوب و فلان نره. خب اینا رو بعد خب مثلا پدرام توجیه بشن بیان، مثلا یه طرفه نمیشه، نمیدونم. حالا منم هرچی مثلا صحبت میکنم اینا فایده نداره، هر طرف خودشونه آقایون.
این مسئولیت رو باید بذاریم به عهده آقای عالی‌شاه. انشالله یه همچین کارگاه‌هایی رو برای پدران بزرگوار هم بذارن که
بله. مثلا هم یه دفعه آقای بهشتی اومدن صحبت کردن، بعد خیلی تأثیر گذاشته بود روی شوهر من، رفتارشون خیلی بهتر شده بود و مثلا خیلی خوب. بعد مثلا یه ماهی که گذاشت اینگاه یادش رفت دیگه. اگه مثلا استمرار پیدا کنه پدرام مثلا دیگه مثلا بگن چه میتونم از نمره انضباط بچه‌مون کم میکنن و اینا، خب دیگه اینا ملزم میشن بیان. فقط ما شرکت کنیم خب بذارم چه
فعلا
خودتون کارگاه خداگاهیه. خانم واقعا از همین بحث شما خیلی استفاده میکنم. خودش هر دفعه من گفتم از بحثای خانم دکتر من خیلی استفاده میکنم،
شما
لطف من باز میشه. آره ولی خب همین اگه پدرام خب بیان و اینا بر بچه ها خیلی خوبه. خیلی ممنون.
کلیدش دست آقای عالی‌شاه انشالله، ایشون با این پشتکاری که دارن حتما کار.
سلامت باشید، قربان شما، خداحافظ شما.
شکرم، ممنونم خانمم، خواهش میکنم. در خدمت سایر عزیزان هستیم، اگر سوالی هست من در خدمتون هستم.
خانم دکتر عزیز بهتون خسته نباشید و خدا قوت میگم. خیلی ممنون از جلسه امروز، صحبت های شیوا و شیرینتون. خدا حفظتون کنه.
متشکرم. سلامت باشید.
سلامت باشین.
چند نفر دارم می نویسن خانم جلالی جان، یه فرصت بدید چند کاربر نوشته در حال نوشتن.
بله فکر کنم هر خانم صحبت‌های خانم سعیدی تمام مادران الان شروع کردن به صحبت کردن در مورد همین موضوع. انشالله که آقای آلیشا پیگیری خواهند کرد و کلاسی رو برای آقایون خواهند گذاشت.
انشالله گفتم با پیگیری های شما و آقای آلیشا انشالله این اتفاق بیفته و با واقعا نیازه، یعنی یه چیزه، یه برنامه دو طرفه است و والدین واقعا دو بالن برای تربیت بچه ها، هر دو باید هماهنگ باشن. ممنون. خب من چرا نمیبینم این نوشته ها رو، فقط تایپینگشون رو میبینم. بزنم بیاد بالتا. ممنونم. مثل نکته خاصی دیگه نیستش. تشکر کردم. منم تشکر میکنم متقابلا از همه عزیزان، چه کسانی که حالا مخاطب با ما بودن و کسانی که دستن در کار زحمات این برنامه هستن. بازم دعا میکنیم انشالله که خداوند عالمیان این ساعت رو از بهترین ساعت عبادت ما قرار بده و واقعا کمک بکنه این دانسته ها و این اطلاعات ما تبدیل به پشتوانه‌ای برای عمل درست و رفتار درست انشالله در زندگی ما بشه و باقیات صالحاتی بشه برای گذشتگان ما و کسانی که واقعا این مطالب رو به ما آموختن و کمک بکنن و یاری بکنن ما رو که انشالله عامل این مباحثی رو که مطرح میکنیم هم باشیم. از عزیزان هم فوق‌العاده ملتمس دعا هستم و التماس دعا دارم. ممنون از همکاری و همراهیتون.
خسته نباشید خانم دکتر، خیلی ممنون. مادران عزیز، خدمت شما عزیزان هم خسته نباشید و خدا قوت میگم. سوالی رو فقط خانم بابایی از شما پرسیدن خانم دکتر، اگر این رو هم جواب بدیم یه خدافظی آخر کلاس بعد
گفتم برای مشاوره خصوصی. من نمیدونم شما اگر وقتش رو تنظیم بکنید، خانم جلال جان وقتش رو تنظیم بکنید، اگر حالا توی مدرسه، حالا هم مدرسه القدیر که نزدیک هست، یه وقتی اگر تنظیم شد بنده در خدمت هستم.
سلامت باشین، خیلی ممنون.
خواهش میکنم. متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
خدا. التماس دعا از همه شما مادران عزیز و خدا نگهدار.